بخش هشتم، نگاهی نو. پادشاهی که باید در محفل بزرگان تمدن درست دیده می شد. صفحه 242. آقای میلانی اشاره‌ای هم به حضور شاه در محفل بزرگان فرهنگ زمان دارد. آقایان ذکاءالملک فروغی، علامه محمد قزوینی، قاسم غنی که اگر به عنوان یک پژوهشگر همه جانبه نگر به شاه نگاه می کردند، قطعاً می باید این سؤال را از خود می پرسیدند. اینان با بودن کسانی چون مدرس، قرنی، بازرگان در کنار مصدق چه تفاوت‌هایی با هم نشینان شاه داشتند یا دارند؟ از اینان کار ایرانداری و یا ایرانسازی برمی آمد؟ آیا شاه کاری را برای رسیدن به هنگام برای ایران، برای بازگشودن دربهای باز بیشتر برای آن اقلیت ناراضی و محقق کردن این امر مهم از نظر شما بر زمین گذاشته بود که دیگرانی بیایند تا آن را انجام دهند و بیشمار آیاهای دیگر؟ من به جای شما پاسخ میگویم. اگر شاه به جای 4 تا حزب به تعداد هر ایرانی هم اجازه حزب میداد، اگر همه کتاب‌های مارکس و لنین رو چاپ می‌کرد، اگر روسری و چادر برای خوشایند آل احمد بر سر زنان می‌کرد و هزاران اگر دیگر به هنگام یا زود هنگام یا دیر هنگام هم انجام می‌داد، شعار مرگ بر شاه که در دهه اول پادشاهی او داده شده بود باید محقق می شد. چون من و شما درد ایران را نبود انقلاب می دیدیم. چون تا هنوز هم فهممان از استقلال از جنس فهم شما و آقای مصدق و گاندی و همه نهله فکری چپ بود و هست تا فهم شاه از استقلال. و چند نقطه، چون فهم ایدئولوژیک اجازه نمیداد و نمیدهد تا به فهم مدنی برسیم. در گذر تاریخ به اثر با ارزش تاریخ بیهقی برمیخوریم که اشاره دارد به محفل بحث فلاسفه زمان در حضور هارون الرشید و همینطور در حضور مأمون که محقق بزرگ ما و بعدها بسیاران دیگر را به درستی به این باور رساند که بهره‌گیری از گفتگوهای اصحاب معتزله، قرامته، اشاعره، زنادقه، البته در کسوت نعیمیه و غیره، آغاز رنگامیزی چهره اسلام با قرائت ایرانی که بعدها عرفان از آن متولد گردید، که بعدتر شاهد شکل‌گیری جنبش‌های متعدد ایرانیان بر علیه تازیان را در تاریخ نظاره‌گریم. راهکار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری گامی به جلو در جهت کاستن از اشکالات یا با به اشتراک گذاری تجربیات، روشی که از دیرباز در این زادگاه مدنیت رسم بوده. آقای میلانی باید از خود می‌پرسیدند که این جمع در این محفل از چه چیزهایی سخن می‌گفتند؟ از باز تعریف مدنیت کهن که بربرها گویی همین دیروز بود که برای نابودیش در کمین نشسته بودند، یا از دزدی‌های شاه، از نوکری امپریالیسم و غیره. یک یونان شناس، یک محقق دایرة المعارف و یا یک حافظ شناس در سخنانشان با شاه چه هدفهایی را مد نظر داشتند؟ آیا هدفشان جز این بود که همچون صوفیستا حکومتگری را بر اساس خواست افلاطون با فضیلت آشنا کنند؟ و این هدف آیا محقق نشد؟ ادبیات حاکم بر آثار محمد رضا شاه، مصاحبه های وی سخن از چه گفتمانی را به تاریخ عرضه می دارد؟ این درس آموخته در مکتب چنین بزرگانی آیا شما را به این فکر نمی رساند که گویی فهم مدنی را هم در اندیشه و هم در ساختن ایران از صاحب نظر ترین صاحب نظران ربوده تا جایی که توان گفت وی فرزند زمان خودش نبود؟ او قریب 70 سال پیش سخن از تمدن، حقوق بشر، دموکراسی، عدالت اجتماعی میزد. سخنانی که تا 5 سال پیش در ادبیات سیاسی ایران میشد گفت دیده نمیشد. و عدالت اقتصادی که این مفاهیم امروز هم برای اپوزیسیون آن روز شاه به خصوص صاحب قلمی چون شما غریبه هستند. در آن سالها و در آن محافل سنگ پایه این اهداف بسیار قابل تعمق تاریخ را پی می ریختن. می توان مسامحتن آنچه را که در ادامه از کتاب پاسخ به تاریخ وی می آید ندانستنش را بر خیلی ها بخشید، چون خواندن این نوشته ها برای ما آن روز جرم که چه بگویم، خیانت به آرمان خلق محسوب می شد. ما به دنبال نوشته های با امضای مارکس و لنین و استالین بودیم و غیره. شما که با جسارت ستودنی به این نوشته ها ورود کردید، آیا این اشارات ارزش دیدن نداشت؟ نقل قول از محمد رضا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ. تصمیم کامل آموزش همگانی در ایالات متحده قریب 1.5 قرن طول کشید، ولی پس از انقلاب ملی و اجتماعی ما آهنگ رشد گسترش آموزش در ایران بسیار سریع بود. حتی مخالفین من هم مجبور به قبول این نکته هستند، زیرا همواره از چندین هزار دانشجوی سخن می گفتند که بر ضد من تظاهرات می کردند. مبانی تمدن بزرگی که ایران می رفت به آن دست یابد، چه کسی می توانست با این پیشرفت ها مخالف باشد؟ من شخصا فکر می کردم که کسی مخالفتی نخواهد داشت، ولی دیدم که چنین نشد. هدف من ترقی هرچه بیشتر ایران بود و می‌خواستم آنچه از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میسر است برای وطنم فراهم شود و آنچه در امکانم بود انجام دادم. مسئله این است که آیا امکان توفیق کامل وجود داشت؟ خیلی ها درباره سیاست من از خواب و خیال و بلند پروازی صحبت کردن. کوشش من برای پیشرفت ایران بلند پروازی بود، اما خواب و خیال نبود، زیرا که تا حد زیادی کامیاب شدیم. آنچه اکنون بر ایران می گذرد در آرمانها و عقاید پیشین من کوچکترین تغییری به وجود نیاورده است. ولی به خوبی می‌بینم که اکنون در مقابل ایران با خطر مرگ و نیستی مواجه است. پایان نقل قول. یکی از جرم‌های شبیه به جنایت شاه، نقل قول سفیهانه قریب به اتفاق دوست و دشمن شاه این بود و هست که چرا رضا شاه و شاه مردم را در این 58 سال باسواد نکردن. اگر آن زمان بدون توجه به راهکارهای عملی نمی دانستیم، امروز فهم دلایلش ساده است. همان گونه که شاه اشاره کرد در امریکا چقدر زمان برد. برای باسواد کردن جمعیت هر جامعه‌ای که کمتر از 1.5% آن باسواد است، بالا بردن نرخ سواد تا مرز 50% 75 سال وقت نیاز است. ولی برای باسواد کردن 50% بقیه 20 سال زمان کافی است. این حداقل زمانی است که می توان به آن دست یافت. این مشکل یکی از تنها مشکلاتی است که به طور مکانیکی نمیتوان بر آن فائق آمد. بر اساس محاسبه‌ای که در آخر کتاب خواهد آمد، ارزیابی شده در مقطع انقلاب با 37% باسواد، ایران از نرم جهانی 7 سال جلوتر بود. آری، شاه در محفل چنین بزرگانی درس مملکت داری در غیاب حاکمیت قانون را آموخت و راه پرمخاطره رسیدن به این اهداف را رسیدن به دروازه های تمدن نامید. آغاز عصر قانونگرایی.